أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تنبیهات بحث ترجیح بود. رسیدیم به تنبیه سوم. تنبیه سوم در واقع می شود ترجیح به احدثیت. آیا چیزی به عنوان ترجیح به احدثیت وجود دارد یا نه؟ یعنی ما دو تا روایت داریم با هم تعارض دارد، یکی متأخر است از دیگری. اون وقت اونی که متأخره، اونی که جدیدتر است، اون ترجیح دارد بر اون روایتی که قدیمی‌تر است، سابقه. یعنی پس ترجیح بدهیم به نوتر، به جدیدتر، به اون روایتی که از امام متأخر نقل می شود. فرض بفرمایید یه روایت از امام باقر علیه السلام، ابی جعفر علیه السلام، روایت دیگری از ابی جعفر ثانی است، یعنی امام جواد علیه السلام. روایت امام جواد مقدم باشد بر روایت امام باقر، چون امام جواد بعد هم دیگه متأخر هم بود. خب دلیل بر این ترجیح به احدثیت چیست؟ دلیل ترجیح به احدثیت را تعدادی از روایات گفتند، مثل جلد 27 صفحه 108 حدیث 4 باب 9 از ابواب صفات قاضی، و انعد کلینیس ان عدت من اصحاب را ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن ایسا ان ابی ایوب خراز ان محمد ابن مسلم. سند موثق است به عثمان ابن ایسا. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، عثمان ابن ایسا مذهبش فاسد فتحیست یا واقفیست، بله شاید هم فتحی، حالا مذهب فاسده لذا میشه موثق. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، قلت له ما بال اقوام یرمون ان فلان و فلان ان رسول الله. میگه ما یه سری روایت داریم از پیغمبر خدا که فلان صحابه، بهمان صحابی، این روایت رو از رسول خدا نقل میکنه. لا یتهمون بالکذب، اینا متهم به کذب نیستن، آدمای صغیری هستن، از قول پیامبر روایاتی را نقل میکنه. فیجیع منکم خلافه، اما از شما چیه اون روایت میرسه؟ خلافش، خلاف اون روایت از شما میرسه. قال، جواب امام، این الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. حدیث هم چه میشه؟ نسخ میشود، همون گونه که قرآن نسخ میشود. خب در ناسخ و منسوخ شما اخذ به کدام میکنید؟ به ناسخ. ولذا امام میفرماید حدیث هم مثل قرآن نسخ میشه، یعنی باید اخذ بکنید به ناسخ. ناسخ کدوم؟ متأخر دیگه، به طور طبیعی ناسخ متأخر. خب این روایت سندش تمامه، دلالتش هم ظاهران تمام. واقعی بسیار. پس نسمان ابن عیسی مذهبش بر واقفیست. روایت دوم، حدیث 17 این بار، حدیث 17 کلینی نقل می کند، صفحه 112، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن حسن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم. تا اینجا سند صحیح روند مشکلی بود. عن ابی عمرو الکنانی، این ابی عمرو کنانی در تمام کافی یه دونه روایت داره و مجهول، نمی‌شناسیش. بنابراین سند کلینی در کافی ضعیف میشد به این ابی عمرو کنانی. لیکن این روایت را صاحب وسائل در جلد 16 هم نقل میکند. جلد 16 صفحه 207 از برقی تو محاسن زیر حدیث 12 میگه و رواه البرقی عن علی ابن فضال مثله. این مثله کاری به روایت ابی عمرو نداره. بعدش والذی قبله، یعنی حدیث 11، حدیث 11 اینه که الان خوندم برای شما، میگه والذی قبله عن ابیه، برقی نقل میکند از پدرش، از محمد ابن ابی امیه، عن هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام. یعنی تو اینجا برقی تو محاسن هشام مستقیمن از امام صادق نقل میکند. تو کافی ابی عمرو کنانی دارد که نمیشناسیمش، لیکن تو محاسن برقی ابی عمرو کنانی در سند نیست. بنابراین سند میشد صحیح. توجه فرمودید؟ من هم آیت الله برو جلدی قدس سرها در جامع احادیث شیعه جلد اول صفحه 323 حدیث 36 همین سند برقی را هم نقل میکنند. بنابراین سند روایت به این نقل جناب برقی میشد صحیح، لیکن یه گیری وجود دارد و اون گیر چیست؟ اون گیر این است که تو کتاب محاسن برقی چاپ شده در هر دوتا چاپش، هم چاپ در جلدی سابق، هم چاپ دو جلدی جدید که با تحقیق آقای رجایی دامت برکاتو تحقیق شده است اصلا این روایت نیست، لا سندن و لا متنن. ببینید تو مسائل دارد از برقی نقل میکنه، ولی تو نسخه چاپی برقی هر دو تا چاپ اصلا این روایت وجود نداره. خب اینجا دو تا مشکل هست. مشکل اول، آیا در سند برقی ابی عمرو ساقط شده است؟ یعنی تو سند برقی هم ابی عمرو کنانی بوده و ساقط شده است، بنابراین عملاً تو روایت برقی هم این ابی عمرو وجود داره ولی افتاده. اینو میشد گفت که من تو استاد محقق متزل دو فرموده اند. البته ایشون به وسائل آدرس نمیدن، ایشون از آقای بروجردی نقل میکنند. بعد میفرمایند که بله احتمال دارد که این یه دونه روایت باشد و سند در روایتی که بله در کتاب جامع احادیث شیعه نقل کرده هم از قلم افتاده باشد. جامع احادیث شیعه هم که نقل کردن مرحوم آیت الله بروجردی از وسائل هم، وسائل هم از برقیست تو محاسن. بنابراین یه روایت رو یه راوی با سند واسطه از امام شنیده باشد، ثم خودش بیاد از امام بپرسد. چش کنید روایت های فراوان اینجوری داره. همین قضیه ای که امروز هم اتفاق میفت، شما یه داستان یه قضیه ای رو از کسی با واسطه میشنوید، بعد خودتون میرین پیشش و میگون داستان چه بوده است و بلا واسطه میشنوید. این یه امر تعادیست، یعنی کسی بر ما این قضایا اتفاق میفته. بنابراین در سند ابی عمرو ساقط شده است؟ نه، اون دلیلی نداریم که در نقل برقی ابی عمرو کنانی ساقط شده باشه. در نقل محاسن برقی نیست ابی عمرو کنانی، بنابراین سند میشه صحیح. خب حالا اگر صاحب وسائل این رو دارد از محاسن برقی نقل می کند و چرا تو کتاب محاسن نیست؟ تو دو تا چاپ نیست، چه اشکاله دارد؟ نسخه کتاب های روایت بعضی وقتا با هم چه دارد؟ اختلاف دارد، حتی در بعضی از روایات. یعنی این اختلاف اینقدر است که بعضی از روایات ممکنه یه نسخه داشته باشد یه نسخه نداشته باشد. اهم کتب روایی ما شیعه کافی شریف است. کافی شریف نسخه های مختلف داره، نسخه های اصلی مختلف که شاگردهای کلینی این نسخه ها رو نقل کردند. یه نسخه صفانی داریم، یه نسخه ابن ابی زینب نعمانی داریم، نسخه های دیگر داریم که اینا شاگردهای کلینی هم پیش کلینی کتاب کافی رو خوانده هم، نسخه شون با هم چیه؟ متفاوت. در یه نسخه یه روایت هست، توی نسخه دیگه نیست. نمیتونی تم بکن شما کدوم درسته. منم ممکن تو نسخه صفانی اون روایت نیست و ولی بعدن که کلینی و صفانی کتاب رو خوانده، بعد اون رو تو کتاب خودش چه کرده؟ اضافه کرد. نمیتونه این معلف این مطلبی رو اضافه کنه؟ اضافه کرد. نورو که چاپ هست اضافات میشه تو کتاب ها، به حیث که مثلا کتابیست چاپ اولش و چاپ دوم، ویرایش دوم چه دارن؟ اضافات داره، تصحیحات داره. خب کلینی هم تو کتابش ممکنه اون روایت دیگر رو اضافه کرده. یا عکسش، تو نسخه صفانی مثلا روایت موجود باشد، بعد خود کلینی روایت رو از کتاب خودش چه کرده باشد؟ حذف کرده باشد. خیلی خوب، بنابراین کافی که داستانش اینه و نسخه های مادرش با هم اختلاف دارن، نسخه هایی که بله بر شاگردان کلینی دارن از کلینی نقل میکنن، به طور طبیعی کتاب هایی که در اون درجه و اهمیت نیست، کافی مادر کتاب اربعه است. اولین کتاب از کتاب اربعه ماست. خیلی خوب، با متجاوز از 15,000 حدیث کافی. خب محاسن برقی که نسبت به کافی بفرمایید که بله یه پنجم کتاب کافی هم نیست. خب این کتاب و جزء کتب اربعه حساب نمیشه، چه اشکالی داره نسخه های مختلف داشته باشه؟ در یه نسخه ای روایت آمده صاحب وسائل نقل کرده، صاحب وسائل ثقه نقل است، دروغ نمیگه. در نسخه محاسن این رو دیده است. در نسخه های چاپی، چاپ از اون نسخه هایی شده است که این روایت توش نیست. بنابراین ما تو نسخه چاپی نداریم، اما در کتاب وسائل میتوانیم اون رو داشته باشیم. بنابراین این روایت از حیث سند به نقل برقی در کتاب محاسن که علی امر کلامی را ندارد، روایت میشد چه آقا؟ میشود صحیح. خب بریم سر مد. قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا امرو ارعیت لو حدثتك بحديث او افتيتك بفتيا، اگر من برای توی ابا امر یه حدیثی رو نقل کنم از پدرانم، یا خودم فتوایی را به تو بدهم، یعنی خود امام صادق فتوا بدهم، حدیث آنچه که از پدرانشون نقل میکنن، فتوا یعنی خود امام فتوا دارد میدن، ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عنه، این تمام شد. بعد به ابی عمرو میگن تو بعد از این که من این حدیث یا فتوا رو برات نقل کردم، دوباره فردا پس فردا بیاری از همون مسئله دوباره بپرسی. فاخبرتو که به خلاف ما کنتو اخبرتو وای دوزنو، من جوابی که تو میده تو میدم بر خلاف جواب اولم باشه. یه ماما، من امام صادق امروز جواب یه مسئله تو رو یه جور دادم، فردا اومدی دوباره پرسیدی یه جور دیگه جواب دادم. فاخبرتو که به خلاف ما کنتو اخبرتو که او افتیتو که به خلاف ذلک به ایهما کنت تأخذ، کدومشو میگیری؟ دیروزیه را یا امروزیه رو که بهت گفتم؟ تمام ابا امر قلت به احدث هوا امروزی ها به نوه به جدیده و ادع الاخر قبلیه را چه می کنن؟ رها. فقال جواب امام فقال قد اصبت یا ابا امر اصابه به واقع کرد درست گفت اولله الا ان یعبد الا ان یعبد سرن اما بالله لئن فعلتم ذلك انه لخیر لی و لکم اما الله عز و جل لنا فی دینه الا التقی یعنی اما جواب اول من جواب از روی چه بود است؟ تقیه بود است جواب دومم جواب واقعی است لذا دیرو که پرسیدی یه عده نامحرم بودم من مجبور شدم تقیه کنم اما امروز اونا نیستند من دیگه تقیه نکردم بنابراین تو باید اخذ احدث جدیده نوه بکنی فعلا ظاهر روایت رو اینجور معنا میکنی اینجا میمونه داستان حدیث و داستان فتوا عرض کردم حدیث یعنی اونی که از پدرانشون نقل میکنن فتوا رو اینجا امام به خودش نسبت میدن یعنی اونی که من دارم برات میگم برای ما با هم هیچ فرقی ندارد چه امام از پدرانش کلامی رو نقل بکنن چه فرمایش نورانی مال خودشون باشد هر دو برای ما حکم چه دارد حکم واحد رو دارد فرقی نمی کنه پس ببینید تو این روایت هم ابا عمر میگن یا حالا به حسب نقل برقی تو محاسن هشام میگوید قلتو به احدث همام و ادع الاخر به اون جدیده اخذ میکنم و امام میفرماید قد اصبتو پس این روایت از دلالتش بر احدثیت ظاهرن تمام میشود بله گیر تو سندش است که اگر بپذیریم سند جناب برقی را سند هم به نقل برقی صحیح می شود که بله بعید نیست بگیم سند به نقل جناب برقی در محاسن صحیح ای دو تا روایت روایت سوم حدیث هفتم همین بار و انه باز کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی تا اینجا شد موثقه عن حسین ابن مختار حسین ابن مختار هم واقفی است لیکن ثقه هست بنابراین باز هم میشه موثقه عن بعض اصحاب ما دیگه شد چی؟ مرسل ان بعض اصحاب ناشد مرسل ان ابی عبدالله علیه السلام قال ارأیتک لو حدثتک به حدیث العام ثم اگر چه میبینی تو ارأیتک آیا من تو را چگونه می‌بینم؟ اگر من برای تو یه حدیث عامی را نقل کنم ثم جئت من قابل سال آینده که آمدی پیش من چون حج می‌رفتن بعد حج می‌رفتن مدینه زیارت امام من تمام الحج لقاء امام ثم جئتنی من قابل فحدثتك بخلافه. امسال یه حدیث برات گفتم، سال آینده که آمدی خلاف اون حدیث رو برات گفتم. به ایه ما کنت تأخذ، کدامش رو اخذ میکنی؟ قال، میگه من جواب گفتم این بعض اصحاب ما، قال کنت آخذ بالاخیر فقال لی رحمت الله. وقتی ما میگن رحمت الله یعنی جواب چیه؟ درست آخذ بالاخیر یعنی آخری جدیده. این من جدید رو میگیرم و امام میفرماید رحمک الله تقریر میکنم. چون اگه اشتباه گفته بود من میگفتم بشنم دیدی اشتباه کردی، ولی رحمک الله تقریر کرده. این روایت هم باز دلالت دارن به حسب ظاهر، لیکن سندش گیر داره، مرسل انورد اصحاب نام. این روایت سوم. بریم روایت چهارم. حدیث بعدی، حدیث هشتم همین باب، جناب کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه، آنجا گیریم، عن اسماعیل بن مرار. این اسماعیل بن مرار توصیف خاص نداره. عن یونس، یونس یونس ابن عبدالرحمن از سرت، ان داود ابن فرقد، داود ابن فرقد سرتون سقه. سی و چند نفر نجاشی در حقشون میگه سقتون سقه، دو بار میگه سقتون. داود ابن فرقد یکیشون. ان معلا ابن خنیس، اما معلای معروف، قال قلت لابی عبدالله، گیر در این سند دو نفره، یکی اسماعیل ابن مرار، دیگری معلا ابن خنیس، بقیه مشکلی نداره. و اما اسماعیل ابن مرار چند وجه برای توصیفش گفته اند. وجه اول گفته اند از رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمیست، و هر کس تو تفسیر علی بن ابراهیم قمی باشه جز ثقات. خب ما این مبنا رو بحث کردیم در رجال و گفتیم ناتمام است، بنابراین از این طریق نمیشد اثبات چکر توصیفش رو کرد. مورد دیگر این است که این اسماعیل ابن مرار راوی از یونس ابن عبدالرحمن است. ببینید همینجا روایت داره نقل می کند از یونس. خب از یونس بیش از 200 روایت نقل کرده همین اسماعیل ابن مرار. محمد ابن حسن ابن ولید شیخ صدوق می‌فرماید روایات یونس همه صحیح است، به غیر از آن چه که محمد ابن عیسی ابن عبید ازش نقل می‌کنه. یعنی از روایات یونس فقط اونایی که محمد ابن عیسی ابن عبید نقل می‌کنه رو استثناء کرده. بنابراین روایت اسماعیل ابن مرار را استثناء نکرده است. پس روایت اسماعیل ابن مرار داخل در مستثناء من است، درسته؟ نه داخل در مستثناء. بنابراین جناب محمد ابن حسن ابن ولید قائل به صحت روایتی است که اسماعیل ابن مرار از یونس نقل میکنه، این خودش میشود توصیف عملی اسماعیل ابن مرار، چون یه روایات یونس همش صحیحه، 200 تاشو این اسماعیل نقل کرده. خیلی خوب، بنابراین به جز روایاتی که محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه و روایات یون اسماعیل ابن مرار استثناء نکرده، پس میشه روایات اسماعیل داخل در چی؟ داخل در مستثناءونه. لذا میشه صحیح. وقتی روایت اسماعیل ابن مرار از یونس صحیح باشد، این توصیف عملی کیست؟ توصیف عملی اسماعیل ابن مرار است توسط یک خبیر در فن رجال به نام محمد ابن حسن ابن ولید، استاد شیخ صدوق، که صدوق تمام فرمایشات رجالی این استادش رو در بس قبول داره. این یه بخش برای اعتبار اسماعیل ابن مرار و این بخش بخش درست تمام. بخش دوم، بخش سوم، بخش سوم گفتم که پدر علی ابن ابراهیم قومی یعنی ابراهیم ابن هاشم قومی، ابراهیم ابن هاشم قومی از این اسماعیل ابن مرار مکرر نقل میکنند. و قومی ها اگر کسی از ضعیف نقل کند، به اعتبار نقل از ضعفا شخص را از قوم بیرون می‌کردند، کاری که بعد محمد ابن یحیای اشعری قومی که رئیس قوم بود با که کرد، با برقی کرد و برقی را از قوم بیرون کرد، به خاطر اینکه گفت برقی نقل از ضعفا می کند و لذا از شهر قوم بیرونش کرد و برقی رفت در روستایی در قوم به نام برقرود، هنوز هم هست، رفت اون روستای برقرود و به همین خاطر بهش میگن برقی، که تو اون روستای برقرود رفت. خیلی خوب، بیرونش کرد از قوم، قومی از ضعفا نقل میکنه. و البته وقتی برقی مرد، اونو آوردن در قوم تشییع، همین محمد ابن یحیی پا برهنه زد تشییع شرکت کرد و گفت من در حقش اشتباه کردم، من اشتباه کردم. خیلی خوب، یعنی قومی ها در داستان روایت سختگیر بودن، اگر کسی از ضعفا روایت نقل میکرد اون رو بیرونش میکردن و ابراهیم ابن هاشم قومی را از قوم بیرون نکردن، بلکه ابراهیم ابن هاشم قومی بین قومی ها با تبجیل و با احترام تمام زندگی کرد و در موردش میگن اول و نشر حدیث کوفیین به قوم. خب، پس بنابراین معلوم میشه قومی ها در آن روزگار اسماعیل ابن مرار را از ضعفا نمیدانستند. اینم یه وجه سوم. ما این وجه هم قبول نداریم، به خاطر اینکه هم ابراهیم ابن هاشم از ضعفا روایت دارد و هم اینکه یک ثقه ای از شخصی روایت نقل کند داله و توصیق او نمی شود. لیکن وجه دوم تمام، روایت یونس ابن عبدالرحمن و عدم استثناء ابن ولید، توجه فرمودید. بنابراین اسماعیل بن مرو میشه معتبر. گیری نداریم. بیان سر معلی بن خلیس. خب معلی بن خلیس معلومه دیگه، همون کسی است که وکیل خرج کیه؟ وکیل خرج امام صادقه. معلی بن خلیس توصیف ندارد بلکه تضعیف دارد. نجاشی تضعیفش کرده، میگه ضعیفون جدا لا یعول علیه، اعتماد برش نیست و ضعیف است با تأکید جدا. خب نجاشی داره تضعیف میکنه، برای توصیقش وجودی رو گفته. یکی چون میدونید این معلم خانه ایست وکیل خرج امام بود، یعنی در خانه امام صادق کاره آقا رو کرد، امور مالی امام صادق دست معلم بود. داود ابن علی حاکم وقت کشت معلم را، معلم خانه ایست به قرکی رسید توسط حاکم وقت داود ابن علی. وقتی معلا کشته شد، امام صادق به خونخواهی معلا برخواستند و آمدن پیش داود ابن علی که چرا کشتی؟ خیلی خوب، در بعض از روایات هست که امام صادق به داود ابن علی فرمودن قتلت رجلا من اهل الجنه، رجال کشی بله صفحه 380 حدیث 711 قتل میتا رجلا من اهل الجنه. خب در بعض روایات دیگه هست صفحه 381 حدیث 714 که امام فرمودن اما والله لقد دخل الجنه، به خدا قسم معلا چی شد؟ وارد بهشت شد. گفتن کسی که بهشتی باشد که نمیتونه دروغگو باشد، کذاب و بزا باشد. بهشتی باید چه باشد؟ راستگو باشد. وقتی امام شهادت میدهد تو روایت صحیحه به داود ابن علی قاتل میفرمایند قتلت رجلا من اهل الجنه، یعنی معلا بهشتی، تو یه بهشتی رو کشتی. بنابراین بهشتی که نمیشد فاسق و فاجر باشد، میشد همین. اگر روایت این باشد بله دلالت میکند، و اما اگر روایت اما والله لقد دخل فی الجنه باشد، این دلالت بر اعتبار نمیکند، چون امام میگن وقت تو بهشت نه بهشتی بود، وقت تو بهشت. پر واضح است که مقتول شدن توسط حکومت ظالم خود قتل میتواند کفاره چه باشد؟ کفاره گناهان باشد. و لذا قتل داود ابن علی توسط چه؟ توسط بفرمایید که
توسط داود،
داود ابن علی که معلا رو کشته است، خود این قتل میتواند کفاره گناهان معلا باشد و معلا دیگه پاک شده باشد بره تو بهشت. مضافاً به این که بهشتی میتواند کسی حسن عاقبت پیدا کنند و با حسن عاقبت بهشتی بشود. درسته؟ یعنی آخر اون موفق به چه بشد؟ توبه. آخر اون موفق به توبه بشد و با توبه از دنیا برود، میشه حسن عاقبت، میشه بهشتی. لازم نیست که بهشتی تو دنیا کاراش همه درست باشد. اگر خدا قسمت او بکند حسن عاقبت را، درسته؟ حسن عاقبت دیگه خیلی مهم، حسن عاقبت خدا بشتاده، لذا اعمالش خدا اینا کرده میتواند ناشایست باشد، آخر اون طاقب بشد، بعدم که کشته شده است میره تو بهشت. بنابراین بهشتی بودن دال بر شیعی نمیشه. این یه وجه که مقابل مناقش است. وجه دیگر اعتبار معلا، گفتن جناب کلینی در کافی شریف جلد 8 صفحه 304 حدیث 469 به سند صحیح نقل می کند از امام صادق که آقا در موردش فرمودند رحم الله المعلقن خنیس. خب و معلا را که انهو از اولیاء الله گرفتند تو روایت، و اولیاء الله که نمیتونن دروغگو باشن دیگه، چه اولیاء الله است که بله دروغ میگن و کذاب است و وزا است و این شبیه اولیاء الله های زمان ما میمانه که ترشون بله نامزه میشد. ممکنه اگر امام شهادت میدادن به این که او از اولیاء الله است، بله، لیکن کلام امام این نیست، این رحم الله المعلم نخونه ایست. بعد راوی میگه من گمان کردم که آقا چون این ولید ابن صبیح یا صبیح جای معلا را گرفته، ثم قال افن للدنیا، افن للدنیا، انما الدنیا دار و بلاه یسلط الله فیها عدوه علی ولیه. عدو که عدو خدا داود ابن علی مسلط شده است بر ولی خدا معلا ابن خنیس. بنابراین وقتی امام از معلا تعبیر میکنند که معلا ولی خداست، خب دیگه ولی خدا که دروغگو نمیشد، کذاب و وزا نمیشد. پس این روایت سند صحیح دال است که معلا از اولیاء الله است و ولی خدا که دروغگو نمیشد. این وجه تمام. وجه سوم، شیخ در کتاب غیبت میفرماید وکلایی هستند در امور دینی یا وکلایی هستند در امر دنیا از طرف امام، و این وکالت از طرف امام معلوم میشد او طرفی که امام بهش وکالت داده آدم چیست؟ معتبریست. غیبت شیخ طوسی صفحه 345. خب این بله در یه عبارت دیگر جناب شیخ می فرماید تو غیبت در مورد معلا میگه قتل داود ابن علی المعلا ابن خنیس فسلبه از اعظم از ذلك على أبي عبد الله واشتد عليه فقال يا فقال له يا داود على ما قتلت مولاي و قیمی فی مالی و علا عیالی قیم بر مال من و قیم بر عیال من. آیا می شود قیم بر مال امام و عیال امام غیر سخه باشد؟ یعنی شما حاضرید زن بچه دونه و بسپارید دست یه آدمی که اعتباری ندارد؟ ببینید هم مال هم عیال دومیش از اولی مهمتر است نیست؟ مال بی زبونو که بده دست هر کسی برای چکار میکنن؟ میکنن قشنگ میرن دیگه بگه پشت گوش دادیدی؟ مال در میبینی عیال زن و بچه از مال چیه؟ مهمتر است. میتونی زن و بچه رو دست هر کسی بدی؟ بعد دیگه سالمی ها رو تحویل میگیری یا نه؟ امام میفرماید او قیم من است بر مالم و بر عیالم و تو اونو کشتی به داود ابن. خب کسی که قیم امام صادق است بر مالش و بر عیالش میتواند ضعیف باشد؟ این هم مطلب دیگر. خب اینا وجوهی است که دال بر این است که جناب معلل بن خنیس معتبر. پس نجاشی چجوری تصحیحش کرد؟ ضعیفون جدن تعبیل برونه می شود، اعتماد برونه می شود. پس چرا نجاشی این رو یه
کدر نقل حدیث
نظیم کنه بر حدیث نظیم در اون دیگه مرتبه بر حدیث نظیم؟ خب نقطه اول تعریفات قدما مثل نجاشی ممکن است برگردد به یه سری از مسائل اعتقادی، یعنی راوی روایات فضائل و مناقب و کرامات و معجزات ائمه را نقل می کند، علم غیب امام را نقل می کند. در اون روزگار این جهات منقع و منزه نشده بود است، لذا اگر کسی این روایات را نقل می کرده است او را خالی و ضعیف می دانستن. بعضی از تضعیفات توسط رجالیین به واسطه این است که شخص را خالی می دانند و می گن اینا این روایت های معجزه و کرامات را از امام نقل می کنند و امام که معجزه و کرامت و علم غیب و اینا ندارد. لذا اگر راوی اینا رو نقل بکند بهش میگن ضعیف. همون چیزی که امروز دیگه در روزگار ما در بین شیعه مورد چه قرار گرفته است؟ جزء مسلمات اعتقادی است که امام علم غیب دارد، که امام ازش کرامت و معجزه صادر می شود. توجه می کنیم اینا امروز جز ضروریات اعتقادی شیعه است، ولی اون موقع نبود است. لذا اگر یه راوی روایات در فضائل و مناقب و کرامات و معجز و علم غیب امام نقل می کرده است او رو تضعیفش می کرده. یه وجه تضعیف ممکن است معلا جزء اینا باشه. کی میگن این را؟ سید بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه جلد 3 صفحه 215 میفرماید فإن المسائل قد تختلف وضوحا و خفاء به اختلاف الازمن و الاوقات، فکم من امر جلی ظاهر عند العلماء قد اعتراه خفا فی زماننا. پیش قدما ظاهر بود است که امروز پیش ما اینا ظاهر نیست، مخفی است. لبود العهد و ضیاء العدله، از بین رفتن دلیل. و کم من شیء خفی فی ذلک الزمان، در نزد قدما مخفی بوده است. قد اکتسا صوب الوضوح و الجلا، اما امروز خیلی واضح و آشکاره. به اجتماع الادله المنتشره فی صدر الاول، چون دلیلاش اون روزگار پخش بوده، حالا آقایون آمدن جمع کردن یه جا که بهش نگاه میکنی امر واضح میشه. هاکذا در هدایت المسترشدین جلد اول صفحه 67 میفرمایند: ما ان كثيرا من ضروريات الدين والمذهب انما صار ضروريا في اواسط الاسلام. اول جزء ضروريات نبوده، در وسط اسلام، یعنی قرون متأخره، قرون متوسطه جزء ضروريات شد. بعد اقامت الدلائل و تضافر الخواطر من المجتهدین و المحدثین من اهل مذهب الاسلام، وقتی آمدن روایات و گذاشتن کنار هم دلائل رو چیدن، ایشون جزء ضروریه. حتی انتهى الامر فی هذه الاعصار، در روزگار ما قرن 13 و ما قبلها، فسارت ضروریه، شد ضروری. بنابراین اون روزگار کسی که روایات فضائل و مناقب رو نقل میکرد تضعیفش میکردن، شاید مولا از این گونه بود. حالا
که یه همچین تعییبی از امام داره چطوره؟ از خواب یه همچین دیدی نسبت بیشتر
سم احسنت سم توصیق شیخ در کتاب خیبت می تواند معارض باشد با چی؟ با فرمایش نجاشی در کتاب رجال. یعنی نجاشی و شیخ را معارض بندازیم بینشون، صحیح. اما دیگه نمیشه گفت که امام صادق معلا را از چه میدانند؟ از اولیاء الله میدانند و نجاشی او را تضعیف کرده است. و بین کلام نجاشی و امام صادق که نمیشه معارضه بندازید، که متوجه شدید؟ امام صادق، نجاشی، هر کسی با ردیف خودش میتواند معارضه کند. نجاشی با شیخ معارضه قبول، لیکن نجاشی با امام صادق معارضه میتوند بکند؟ وقتی امام صادق میفرماید مولا از اولیاء است، اولیاء روزگار امام صادق، نه اولیاء امروز که بله بله قبول از اولیاء الله هست. تو از اولیاء الله هست، چرا دست به زن مردم میذاره؟ اولیاء الله میتونه دست به زن مردم؟
نامه داشته
از اولیاء الله هست، زن مردم، من که خودش عقدش کنه دو زیر نافشتا به نمیسه. نه اینا بعد اسمشون اولیاء الله هست، نه اولیاء الله هست، نه بابا مجاز هم نیست اینجوری اولیاء الله
هست.
خب اینا رو بگشون کنید، اما اولیاء اللهی که امام صادق میگن مولا ببینید عبارت رو مسلط الله فیها، خدا سلطه میدهد تو دنیا، فیها دنیا، ادمه على ولیه. خب ادمش کیست؟ داود ابن علی. ولی خدا اینجا کیست؟ معلم خدا است. خب وقتی امام صادق شهادت میدن معلم خدا است جزء اولیاء الله است، خیلی خوب، اولیاء الله که تضعیف نجاشی با کلام امام صادق که نمیتونه مقارزه کند، درسته؟ او امام صادق است، این نجاشی است، نجاشی که نمیتونه مقارزه با امام صادق، بنابراین مجبور میشیم تضعیف نجاشی را کنار بگذاریم. خب بعد شما نگید ولی خدا این آدم خوبیست، پاک، مؤمن، دروغ نمیگه، اما دلیل نمیشد ولی خدا ضابط باشه، ضبط داشته باشه. ممکنه یه ولی خدایی باشد که گیج و منگ باشد، میمیشد گیج و منگ و بعد ابله و آها این ولی خدایی بوده که قیم امام صادق علی ما بهی و ایالهی بوده است. کسی که قیم امام صادق علی ما بهی و ایالهی هست کی جمعنگه؟ میشه کی جمعنگ باشه؟ بنابراین اینا دال بر اعتبار معلم نخونه ایسان. بیان سر روایت، پس سند پیش ما معتبره و اما متن ما میگیم عرضمون اینه، میگیم نجاشی با شیخ کلامش میتواند معارضه بکند، نجاشی که قدرت ندارد که با امام صادق معارضه بکند، نتیجه کدوم معارضه چیه؟ اون در فرض تعارض بین نجاشی و شیخ، اونی که قائل به تضعیف است قولش مقدم، اونی که قائل به تضعیفه قولش مقدم باشه، لکه نجاشی که در رتبه امام صادق نیست، هر اگر بله در رتبه امام صادق امام باقر و مصدق جعفر، اگر از اونا صادر شده بود تضعیف معلنا بعد، لیکن از اونا که صادر نشده پس فرمانش امام صادر پذیرفته میشه. نه
نجاش مقدم
که موسیقی شیخ دوست نیست، اما مثل بعد معاصرم مقدم نیست، معاصر
شواهد و برای ما میبینیم مثلا رضای نجاشی از به تاریخ ما مثلا نمیشه از بینه یک سرون که دوزه مشهد نجاشی؟ بله نه 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 نه
نه نه نجاشی همه چی شده؟
بعد مثلا شیخ میبینیم کتابش کامل شده
دوره بعدی نیست، نجاشی متوفای 450 و چند هجریست، شیخ 460، یه دهه اینا با هم فرق داره، شیخ 10 سال بعد نجاشی مرد، نما هم معاصر هم با هم استاد مشترک دارن، توجه میدم؟ بله نجاش شیخ، شیخ طائفه است، در همه چیز دست داره، رجال، فقه، حدیث، تفسیر، کلام، شیخ یک قهرمان چیز شیعه است، همه چیز شیعه مال شیخ است. نجاشی متخصص در یه فن است، رجال، لذا به قول جناب شیخ بهایی من که در مورد خودش گفته است من ذوفنونم، با هر ذوفنونی اگر بحث کنم بر او چه میشم؟ چیره میشم، غلبه بگیرم، اما اگر با ضعیفن بحث کنم و شکست میکنم، چون او ضعیفن یه فن تخصص دارد، خوب میداند، من همه چیز رو میدانم، نتیجه عمق تخصصم با کسی که یه فن داره. لذا در مسائل رجالی نجاشی تبخورش از شیخ بیشتر است. بیشترم که نباشد، توصیف وقتی معارضه با تضعیف کرد، تضعیف مقدم است. این کل رجالیه. گفتیم الا یه آقای که توی این مدرسه درس میگفتن، ایشون میگرد که بله توصیف مقدم بر تضعیف است. الان خلاف کلیه، توجه فرمونی. خب این سند پس میشد معتبر. معتبره مؤلف نخونه از قال قلت لعلی رضی الله علیه السلام ازا جا حدیث ان اول کم و حدیث ان آخر کم به ایه ما نأخذ، فقال خذو بهی حتی یبلغکم عن الحی، بگیریدش، بگیر دسته تا از حی امام زنده به تو برسد که چی کار میکنه. فَإِنْ بَلَّغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ، از امام زنده اگر به شما مطلبی رسید، فَخُذُوا بِقَوْلِهِ، قول امام زنده را عرض کنی، قول امام زنده. قول امام زنده میشه چی؟ میشه متأخر دیگه. امام زنده قولش میشد مطاق. قال ثم قال ابو عبدالله انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم، به خدا قسم ما شما رو داخل نمی کنیم مگر اون جایی که راحت باشه، آسایش باشه، وسعت باشه، شما رو بار گردنتون نمیگذاریم، بار سخت. خب این هم یه روایت شد، چهار تا روایت. از این چهار تا روایت سه تاش سندش رو برای شما تصحیح کردیم، یکیش مرسل بود، اینا دال برای این است که قول به احدثیت را اخذ کنید. در دو تا خبر متعارض احدث اخذ می شود. آیا این تمام است یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.